أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام در دلیل حضرت امام بود بر حرمت آمد در اسم. امام استدلال فرمودند به دلیل عقلی، مکاتب محرمه چاپ جدید اگر مراجعه بفرمایید صفحه 192 جلد 1. ایشان فرمودند عقل و عقلا تقبیل می کنند کسی را که کاری بکند که می داند ایجاد مقدمه می کند برای ارتکاب حرام توسط دیگران. اگر بداند که این مقدمه که این شخص ایجاد کرد منشأ می شود که غیر حرام را توسط آن مقدمه انجام می‌دهد، ایجاد این مقدمه بر این شخص مؤمن حرام است. ربطی هم به بحث اصولی مقدمت الحرام حرام ام لا ندارد. اون بحث در حرمت غیریه علت تامه حرام است که آیا مقدمه حرام که علت تامه حرام است یا جزء اخیر علت تامه حرام است حرام غیری شرعی ام حرام غیری عقلی. اما در ما نحن فیه امام می‌فرمایند عقل و عقلا می‌گویند ایجاد مقدمه حرام توسط مؤمن با توجه به علم او به ارتکاب معان للحرام حرام نفسی در صورتی که بدانم او مرتکب خواهد شد. حالا اگر من جهل مرکب داشتم فکر می کردم این آقا با این سبیل و با این وضع کذایی آمد صبح ماه رمضان پنیر خرید، مطمئن شدم که او میخواهد صبحانه بخورد و مریض هم نیست، ولی به او پنیر فروختم. شب در یک مجلس افطار دیدم او هم هست، سخن که میگفت دیدم از من هم متدین، یعنی از اون مغازه‌دار هم متدین تره. حالا ظاهرش نامناسبه. اینجا رو می‌فرمایید، خب فوقش اینجا امام می‌فرمان تجلی. بعد در جایی که یترب تب الحرام واقعا یک در الحرام واقعا من المعان تسبیب علال حرام رو هم امام حرام می دانن، اعانت بر اسم را هم حرام می دانن. شاید در تسبیب علال حرام به بیعه و بیعه لمن اشتراه کیستت به هده هم تمسک بکنن، ولی عمده دلیل ایشان در هر دو بحث، چه در بحث تصویب الالحرام چه در بحث اعانت برای همین دلیل عقلی هست. عقل دلیل قطعی است، نقل دلیل زمینی است. دلیل عقلی دو قسم است، دلیل عقلی تمجیزی، دلیل عقلی تعلیقی. دلیل عقلی تعلیقی، خب فرمایش شما جا دارد که هازا حرام ما عقلا ما لم یعزم الشارع، مثل تصرف در مال غیر در اصل ماره حرام عقلا و عقلا ما لم یرخص الشارع. دلیل ظاهره در ترخیص می شود وارد در حکم عقل، اما در جایی که دلیل عقلی و حکم عقلی تمجیزی به نحو علیت تامه، یعنی حتی بعد از ورود ترخیص از شارع هم میگوید من احساس میکنم اعانت بر جرم قبیح هست، این حکم عقلی تمجیزی اگر بود میشود دلیل قطعی عقلی و حجیت امارات مشروط است به احتمال مطابقت با واقع. وقتی من یقین دارم که این روایات خلاف حکم عقل قطعی تنجیزی است، یا به تعبیر حضرت امام این که در روایات آمده است الف دانبی او تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا، این مطلبی که یقینا از معصوم صادر نمی شود. شما یک انسان عادی اگر بخواهد باغ انگور دارد، انگورش را به افرادی بفروشد که می داند اینها تولید شراب می کنند، نسبت به این شخص چه دیدی دارید؟ اون وقت در حق امام معصوم که منزه از هر عیب، همچه احتمالی دادن که امام معصوم تعامل می کند با مشروب سازها، لابد اونها پول بیشتری می دهند. این در مورد امام محتمل است. اگر تقیه باشد بحثی، اما تقیه که نبوده است. دیگه تابع عقل دیگه. به هر حال امام بله حتی مطلوب، یعنی این علما میگویند حتی یک بار هم از امام صادر نمیشود. چیزی که خدا بدش میآید، اون کسی که میگوید ما عبدت که شوقا الی جنتک ولا خوفا من نارک ولكن وجدت که اهلا للعبادت فعبدتك ولكنی اعبده حبا له، بیا کاری که خدا گفت نکنید و این مولد بغض من است، ولو مصلحت این است که ترخیص بدهم. امام بیاد این کار رو مرتکب میشه، همچون احتمالی هست هر کاری امام کرد، اینهایی که شما می فرمایید طواف پیامبر اکرم بر شطور، مگر مکروه هست طواف بر شطور؟ نمی دانم. یا خوردن پنیر چه کسی می گوید مکروه هست؟ وانگهی خوردن پنیر همراه با گردو که مکروه نیست، شاید حضرت با گردو می کنه و شاید اصلا مکروه بودنه خوردن پنیر مکروه ارشادی باشد. ما بحثمون چیز از محور بحث دور نشدیم. بحث در مکروه بودن نیست، بحث در این است که آیا این روایات مخالف حکم عقل است؟ این روایات رو باید عمل کنیم. امام می‌فرمان وقتی یک حدیثی مخالف حکم عقل، مخالف قرآن بود و مشتمل بود بر یک امری که شأن امام نیست که این را انجام بدهد، امام در یک بحثی هم این رو مطرح کردن که روایاتی که متضمن مطالبی است که در شأن امام نیست این مطلب از امام صادر بشود، این روایات قابل عمل نیست. در کتاب البیع جلد 2 صفحه 551 امام می‌فرماید بعضی از مباحات مثل حیله ربا اصلا حلال، حیله ربا حلال. شأن امام محکوم هست که قرض ربوی بدهد، یک شاخه نبات بگذارد، بگوید آقا این شاخه نبات را به تو می فروشم 1,000,000 تومان، در ضمن آن به شما 5,000,000 تومان قرض می دهم. امام هم چه کاری می کنن؟ اصلا احتمال می دید اصلا مباح باشد؟ مگر هر مباحی را امام انجام می دهد؟ بر مثال می زنند برخی از آمیزش های با همسر، می فرمان برخی حلال، ولی امام در روایات هم هست که فرمود ما این کارها رو نمی کنیم. خب اما مهم این است که اگر بنا شد عقل بگوید اعانت بر اسم حرام است، از نقضها جواب داده بشه. نقضهایی بود بر امام، برخی از این نقضها رو امام در سخنانشون خواستن جواب. نقض اول این بود که شما آب میدهید به کفار، دهان کفار نجس است، چون امام حتی کافر کتابی را هم نجس میدانستند. دهان کافر نجس است، آب میخورد آب نجس میشود، شما اعانت کردید او را بر شرب آب نجس. یا حتی طعام به دهانش میگذارد، با آب دهانش مخلوط که شد نجس میشود، ملاقات که کرد با آب دهانش نجس میشود، بعد میخورد میشود اکل طعام نجس. اشکال این بود و الا ما با کفار کجا بحث اعانت بر اسم داریم غیر از اینکه آب و غذا به آنها میدادند؟ و الا از مسلمات نیست که سوار ماشین بکند کافر را ببرد در کاباره بگوییم حلال است و اینو به عنوان نقض بر امام مطرح کنیم. چی میگه حلال است؟ اعانت کافر بر محرماتی که روشن است چی میگه حلال است؟ اون مورد نقض مسلم اینه که میگن بابا شما حالا دو بیان، یکی اینکه به اینها قضا میدید اینا قضی میشن گناه میکنن، خب بگذار قضا نده آب زده بگذار فرم بکنه دیگه قادر بر معصیت نباشه، یکی اینه. یکی از اینکه آب و قضا که میدید نجس میکنه و میخوره. امام فرمودن اکثر کفار جاهل قاصرند، علما هم فضلا عن عوامهم. تو بحث مستطیل قبلی هم جاهل وقتی جاهل قاصر بود دیگر اعانت بر اسم نیست. اسم آن است که صادر می شود از مرتکب اسم، ان علم و هم او ان جهل تقدیری. ان قلت جاهل قاصره وقتی که کافر جاهل قاصر است، حرام است بر او اکل نجس و شرب نجس، ولی جاهل قاصر است. لم یتحقق منه الاسم، اعانت شما اعانت بر اسم نیست. این خب که خب اگر حضرت امام اعانت بر اسم نیست، تقدیر الالحرام که هست، اعانت بر اسم بنا شد این عنوان از نظر امام موجودیت نداشته باشه. ما تابع حکم عقل خود امام فرمود. عقل فرق نمی گذارد بین جاهل قاصر و مقصر. این اشکالی که در کتاب فقه العقود صفحه 368 جلد 1 به حضرت امام وارد کردن جواب میدهیم که این اشکال درست نیست. تصویب الالحرام دیروز توضیح دادیم در جایی که مباشر موضوع را ندارد. یعنی چه؟ یعنی آب نجس را جلوی مهمان می‌گذارید، مهمان جاهل قاصر است، آب نجس را می‌خورد. جهلا کفوریت می‌گویند چرا آب نجس به او خوراندی؟ اینجا اراده مهمان مقهور اراده صاحب خانه است، چون به او نگفت که این آب نجس. اما اگر مهمان بگوید، میزبان بگوید آقای مهمان این آب خدمت شما، ببخشید یک قطره عرق جنوب از حرام ناقابلم توش افتاد، مهمان میگه که ما که عرق جنوب از حرام رو نجس نمیدونیم، اشکال نداره دیگه، حالا خیلی تشنه بذار بکن. این که قدیم برای اینکه طرف موضوع را میدانه، در حق جاهل قاصر بود. این چه تصویب الالحرام قدیمی؟ اگر واقعا یک شخصی تقلید شرعی بکند، لوفرز از یک شخصی گفتن، یکی از این آقایان محترم که مذهبی هم بود از مردم آیفویی، میگوین اجازه گرفت چون در اروپا هستم مجاز باشم که ریشم را بتراشم. نقل می کنن، من نمی دانم که آقای خویی حالا برداشت این بوده که فرمود بر تو اشکالی ندارد. خب حالا بالاخره مقلده آقای خویی به او ارفاقا فتوا داد که هم چون آقای خویی دلیلی بر حرمت حلق لحیه قائل نبود، ولو یک روایتی هست که ممکن است کسی بر اساس آن روایت فتوای حرمت حلق لحیه بدهد، بلکه ایشان قبول نداشت این ادله را، ولی از جهت صدایی خب براءت از حرمت حلق لحیه جاری است، اما فتوا نمیداد. حالا به این آقا ظاهر کلام آیفویی بوده که فرموده که من تو اشکالی ندارم. خب حالا ما آمد مهمان ما شد، این آقا میگه بی زحمت یک تیر به ما بدید، ما به اون تیر بدیم. این کجاش قبیله بابا؟ اگر او خیال میکند که این تیر نیست، ماشین شماره 3 میزند، بعد معلوم میشه که بابا این تحزنه، بعد این میشه تصویب. من که میدانم بیشتراشی حرامت، چرا به اون به جای ماشین شماره 3 آمدم ماشین سفردن ماشین پهلن دارم، اما وقتی خودش داره میبینه تیغ دارم بهش میدم، خودش اصلا آلمن آمدن به موضوع ریش خود را میتراشد. ولو جاهل قاصر به حکمت، این که ارادهش مقبول اراده من نیست. اینجا جناب صاحب سفر عبور خود شما قاعدی که اینجا قدیه هم امام کجا قاعدن؟ کجا فرمودن که کسی که ملتفت به موضوع است ولی جاهل قاصر به حکمت کلک کردن به او قبیح هست؟ بله؟ تصویب الالحرامی که اراده مباشر مقهور باشد نسبت به اراده متبر، اما لجهلهی بالموضوع اول اکراهی اول الجاهی، اما اگر نه ملتفت به موضوع است. یک شخصی معتقد است که خوردن این آب حلال است، اصلا در روایات بریم در میته مشتبه به مذکا فرمود میفروشد من یستهل میته، بفروشد به کسی که میته را حلال میداند. روایات داریم وقتی که به طرف بگه که آقا یکیش مجبوره به ذبح شرعی نیست اعلام کنه، دیگه طرف خودش میدونه، خودش معتقده که ذبح شرعی معتبر نیست. اون مستحب این کجاش تصویب الالحرامی است که اراده مباشر مقهور اراده مسبب باشد؟ این نهر درست نیست. او فرض این است که قبول ندارد حرف مرا، فرض این است که او قابل ارشاد نیست، او که نمیخواهد مسلمان بشود. مگر امام فرمود تبلیغ اسلام نکن، خب تبلیغ اسلام بکن، اما فعلا این آقا کافر است و فعلا بنا هم ندارد مسلمان بشود. این که خب میداند که این آب رو که به اون میدهی با جهانش برخورد میکنه، موضوع را که میداند جاهل قاصر است به این که بدنش ندهد. یا تصویب چه اشکالی دارد؟ بله؟ جاهل قاصر اگر موضوع را به اون جاهل قاصر به موضوع، برای که اراده اون مقهور نیست. بابا میگه من معتقدم که عرق جنوب حرام پاک است، بهش میگیم آقا این آب مراقی عرق جنوب از حرام است، میگه اشکال نداره بده بخورم، من حلال میدونم، من طاهر میدونم، این آب رو من پاک میدونم، این که من بیام آب رو به او بدم این قبیح هست؟ اقلا امام کجایی در دار و مطلق کسا به عنوان نفض بر امام مطلق کنم در بده حال اجتماعی درسته، جرم های اجتماعی ممکن مرتکب جرم جاهل قاصر باشه، واقعا فکر میکنه خرید و فروش شیشه اشکال نداره، بهش گفتم خب جامعه نیاز به شیشه فروش هم داره، بعد بهش گفتن اینها شیشه است رو رفت بفروشه، جاهل قاصره، نشنیده که ممنوع خرید و فروش شیشه، یا بهش گفتن این شیشه های داخلی چون تقلبی اینها ممنوعه، شیشه های ناب اینها مجازه، جاهل قاصر بود. بس اینجا اعانت بر جرم های اجتماعی، این از نظر عقلا مشارکت در ایجاد جرم. این فرق میکنه با اون چیزهایی که جرم اجتماعی که موجب فساد اجتماعی نباشد. بیان هل من اشترا چیست بس به همه نخو بیان هل من اشترا چیست یشنه به اون امام فرمود تبیین کن این دل ندل در ساخشتری استثبار کند خود این آنت بر اسم به امضا که بسی که این آنت بر اسم بود گفت بخرد تا استثبار بکند نه که بخرد تا بخورد ولی تو اشکال ندارد بر تو مانعی ندارد به واسی پس این نقض به حضرت امام به هیچ وقت وارد نیست. بله شما کدوم روایت رو میفرمایید؟ پس دیگه اول میخوام روایت رو درست پس شاهد بیارید. اون روایاتی که آلت بر اسم و تجویز کرده که ما میفهمد مخالف اون نقله و مشتمل است بر نسبت یک فعلی به امام معصوم که لا ید ین بقی صدوره من مؤمنن. بابا همین الان در مجتمع ما اگر بگن آیت الله فلان باغ انگور دارد و خودش می آیند مشروب خارها و مشروب سازها با اونا چونه می زنه و به اونها انگور می پوشه شما خودتون دیگه آدم می زیده دو تقلیب کنید. بابا امام طالبی چیه؟ او امام طالبی زمان امام معصوم بوده. امام معصوم میاد قرارداد میده با کارخانه مشروب سازی بعد با منظم پیش برود بهتر است. برای در مقاصد اجتماعی ممکن است دخیل بودن در ترویج فتا به هر نحوی از آنها این از نظر عقلا مقبول باشه ولی خود مرتکب فساد این جاهل قاصر است. اما جایی که مربوط به جرم‌های اجتماعی نیست حالا دهان اون کافر نجس می شود نجس هست اون آن را نجس می کند این جرم اجتماعی نیست. کدوم عقل کدوم عقلا میگن که قبیح هست به این آب بدهی؟ یه وقت جاهل به موضوع هست اون میشه تصویب الالحرام چون اراده مباشر مقبول اراده متصبر است. اما جایی که طرف همه چیز رو میداند با ما اختلاف دارد در ما اصلا میگه شما مسلمان ها ما را حیوان میدانید ما را نجس میدانید خودی اما میاد میگه یک لیوان آب نمیدهی بخورم خب این کجاش قبیحه که به او آب بدهیم؟ چه امام اجاز کرد این قبیحه؟ تا من ما برمان نقض به امام بگیم آقا اعانت بر اسمیست ولی تصویب علل حرام است. پس این اشکال به حضرت امام وارد نیست. بله بله یک اشکالی به حضرت امام هست و اون اینه که اگر واقعا اکثر کفار جاهل قاصرن عوامهم و علماءهم واقعا این خلاف ظاهر روایات و آیاته که اینها رو توبیخ میکنه اینها رو مذمت میکنه اینها وقتی شنیدن یک دینی هست به نام اسلام و نه آمدن تحقیق بکنن و همیشن مقصر دیگه خب شما عالم مقصرید اونها جاهل مقصرن شما عالمی یعنی اتفاقا شما در محیطی پرورش پیدا کردید که خدا شما را به راه راست هدایت کرد. شانس دلیل نمیشه که بگیم شما چون تقصیر کردید نرفتید دین را از روی دلیل یاد بگیرید پس کافرها هم تقصیر از درستمتون که یا تقصیر کرده از اونا خب شما هم اگر شما مقصرید خب شما مشکل شما از اتفاق بابا وقتی میدونه این همه اختلاف هست بابا این احتمال نمیده ناشی از تقصیره ناشی از این هست که سهل و داری می کنن ولذا به نظر ما از این جهت این نقض وارد است مخصوصا اون کافرهایی که در محیط اسلام بودن سر و کار داشتن با مسلمین سر و کار داشتن با مسلمین پس این روایاتی که میگه که کفار میرن جهنم الا کفار میرن جهنم اینجوریه میگه روایاتی داره خب پس اینا تخصیص اکثر لازم میاد اکثر کفار دیگه جهنم نمیرن چون اکثر کفار میگن خب مشرک این که بگم خدا این که خدا دینی که نیست حالا چرا تو این دنیا ما دنبال استمتاع نباشیم اهل کتاب هم شریعت خاصی که ندارن مشروع‌کاری رو که تجویز میکنن یعنی عملا دین به عنوان ایدئولوژی ندارن خب وقتی ندارن مرتکب چیزی نمیشن که از نظر دینشون ممنوع باشه چرا پس روایات میگه کفار میرن جهنم که تخصیص اکثر لازم میاد در اصول جاهل قاصر هم ولی در فروع جاهل مقصر فروع که بعد از اصول هست اول باید در اصول اینها رو ما بیانیم هدایت کنیم بعد بهشون فروع رو یاد بدیم ولذا بعید بود مگر اکثر کفار دوستن
اکثر
به این معنا که زیاد و الفارق اکثر مسلمین معتقد ایدئولوژی هستند معتقدند دین احکام الزامی دارد معتقدند این احکام الزامی دارد و عمل نمی کند ولذا یک سری افراد از اسلام که برمی گردن میگن آزاد نیستیم هی بکن نکن بگذار بریم بودایی بشیم گاهی عشق ما و دل ما میگوید به یاد خدا باشیم حالا اون خدایی که معتقدیم اما اومدیم از معبد بیرون دیگه کسی به ما نمیگه که پاتو چجوری بگذار چجوری نگذار کجا برو کجا نرو این آخونده هستن که گیر میدن دارم هر کاری میکنیم میگن شبهه شرعی دارد خب پس قیاد معل فارغه کفار اصلا معتقد به مکتبه و ایدئولوژی نیستن نوعاً ولذا باز خدا را شکر که معتقد به مکتب نیستن و الا اگر اون مکتب مثلا یهود اونی که معتقدن و عمل میکنن اونها شما با اسرائیلی ها مشکلتون چیه؟ واقعا اینها معتقدن که باید در اسرائیل به اسرائیل برگردن عرض موجوده باید به اسرائیل برگردن مسلمان ها که کافرن اصلا احترام ندارن شما اگه بگید یه جاهل قاصر هست اولین اشکال این شعار وقت در اسرائیل شما وارد میشه اکثر اونها اکثر کفار جاهل مقصر هست اکثر کفار جاهل مقصر بله در این مثال خود قرآن دادن آب نجس به کافر یک مطلبی است و این است که از مسلمات نیست که کافر نجس باشد. چه کسی میگوید کافر نجس است؟ یک دلیل اجتهادی، دلیل اونم میشه دلیل اجتهادی دیگه، قطعی شنید. حتی غیر کتابی هم از مسلمات نیست که نجس باشد، ولذا مرحوم عیسی احتیاط در ذهن هم از احتیاط واجب میکرد در نجاست کافر غیر کتابی، چون عمده دلیلش انما المشرکون نجس هست و نجس ظاهر است در قضاوت معنویه. ما این دلیل واضحی نداریم بر نجاست حتی کمونیست ها و مشرکین. در مورد کافر کتابی که دلیل بر طهارت داریم و این دسته کافر کتابی، کافرهای غیر کتابی، دلیلی بر نجاست نداریم. عمده اجباری که مطرح است در کلمات که امام هم اون اجبار تکیه میکنند. البته امام به آیه انما المشرکون نجس هم استدلال میکنند، حتی خواهد ظهوره میشه دلیل اجتهادی. امام ظهور آنها رو قبول دارن، دیگران رو ما عرض میکنیم که نه، اصلا ظهور هم ندارن نجس در قضاوت فقهیه، شاید قضاوت معنویه هست، پلید هست. انما المشرکون نجس یعنی پلید. خب پس میشه دلیل اجتهادی؟ با دلیل اجتهادی که نمیشه بگن یه دلیل عقلی رفت. بله این اشکال وارده. دلیل اجتهادی این فوقش بیه کافر نجسه و خوراندن آب به او باعث میشه که آب به دهان او بخورد و نجس بشود و بعد بشود اعانت و شرب ماه نجس. دلیل میگه اعانت حرام هست. فوقش اگر ما آمدیم توجیه کنیم میگیم شاید اصلا کافر پاک باشه، چی میگه نجسه؟ و اگر لا منحصر بشه برای توجیه به این که بگیم کافر پاکه، چون اگر دور دیگری بگیم میشه مخالف حکم عقل، خب برای این مخالف حکم عقل ملتزم میشیم کافر پاکه. مخالف سیره قطعیه بوده است که به کافر آب می دادن، قضا می دادن، خود ائمه این کار رو می کردن. اینو که نمیشه بگیم نمی شود به کافر آب یا قضا داد، چون او نجس می کند آن را و بعد می خورد. اینو که مطمئن هست. از اون طرف امام دلیل عقلی قائل هست، توجیه کرده اینها جهان قاطعه بوده، ما این توجیه رو نپذیرفتیم. خب توجیه رو نمیپذیریم، یک راه دیگری بگیم نتیجه اون دلیل عقلی که حرام است اعانت بر عقل است و نتیجه این که سیره قطعیه ائمه و متشرعه بر این بود که آب و غذا میدادند به کفار، اینه که کشف کنیم مثلا کفار نجس نبود. دلیل قطعی که نداریم در نجاست کفار. یا
خودش
پاک میشه، خودش نمی نده. و یا بگویی اصلا دلیل تحریم شرب نجس و اصل نجس به شامل این موردی که با دهان خود کافر ملاقات میکنه و بعد میکنه نمیشه. و یه اصلاحیه دیگه که حرام از شرب نجس، در این مورد اصلا ملتزم بشیم بر کافر حرام نیست شرب نجس یا اصل نجس. این هایی که میگن کفار مکلف به فروعن، نمیگن هر فرعی شامل کفار میشود، نه، ممکن است یک فرعی دلیلش مختص به مؤمن باشد و در ازدواج کافر با کافر مشروع است، اما ازدواج مؤمن با کافر نامشروع است. ما چه نمیگیم تمام فروع شامل همه کفار هم میشه، فوق منتظر میشیم بر کافر خوردن آب نده و غذای نده، یا مطلقا حرام نبوده یا لاعقل در این جایی که نجاست این آب یا تعام به خاطر ملاقات با بدن خود این کافره. پس شما دلیل عقلی حضرت امام رو با این نقض ها نمیتونید حل کنید. انشاءالله بقیه مطالب فردا قلل نومن اشکالات کنفل برد.